درود بر شما کیان معنوی هستم با خبرهای ساعت 7 بامداد. نخست در خط خبرها، وزیر خارجه آمریکا و نخست وزیر اسرائیل بر همکاری دو جانبه برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران در سوریه تاکید کردند. درگیری گروه‌های شبه نظامی رقیب در شمال غرب سوریه دست کم 19 کشته بر جای گذاشت. و رئیس پلیس تهران از بازداشت فردی با عنوان سلطان کاغذ خبر داد. مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بر تداوم همکاری دو کشور برای مقابله با آنچه ستیزه‌جویی جمهوری اسلامی ایران در سوریه خواندند تاکید کردند. مایک پومپئو که برای حضور در مراسم سوگند جایر بولسونارو رئیس جمهوری جدید برزیل در این کشور به سر می‌برد، در دیدارش با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بار دیگر بر تعهد کشورش به ایجاد ثبات در خاورمیانه و حفاظت از امنیت اسرائیل تاکید کرد. بنیامین نتانیاهو در پی دیدار با مایک پومپئو گفت اسرائیل و ایالات متحده در مورد همکاری‌های اطلاعاتی و عملیاتی در سوریه و دیگر مناطق خاورمیانه گفتگو خواهند کرد. پومپئو گفت خروج نیروهای آمریکایی از سوریه در همکاری‌های آمریکا و اسرائیل در مقابله با تروریسم و جمهوری اسلامی تغییری ایجاد نمی کند. درگیری میان گروه شبه نظامی هیئت تحریر شام وابسته به القاعده و شمار دیگر از نیروهای متحد شبه نظامی در شمال غرب سوریه دست کم 19 کشته بر جای گذاشت. به گزارش گروه حقوق بشر سوریه در لندن، درگیری روز سه‌شنبه در غرب حلب پس از آن بالا گرفت که گروه هیئت تحریر شام ائتلاف شبه نظامیان نورالدین الزنکی را به کشتن 15 تن از افراد خود متهم کرد. گروه نورالدین الزنکی عنصر اصلی ارتش آزاد سوریه و زیر حمایت ترکیه است. در جریان این حمله بنابر گزارش‌ها 12 عضو تحریر شام، 5 عضو الزنکی و 2 غیر نظامی کشته و نزدیک به 35 تن زخمی شدند. ائتلاف تحریر شام و دیگر گروه‌های جهادی بیش از نیمی از منطقه ادلب را در اختیار دارند و ائتلاف الزنکی بر بخش‌های عمده باقی مانده این منطقه مسلط است. رئیس پلیس تهران از بازداشت فردی خبر داد که او را سلطان کاغذ نامید و گفت که ارزش این پرونده بیش از 1700 میلیارد تومان است. حسن رحیمی گفت که این فرد به همراه 16 تن دیگر 30,000 تن کاغذ با ارز دولتی وارد کردند، اما آنها را به صورت آزاد فروختند. پس از خروج آمریکا از برجام و ایجاد تلاطم در اقتصاد ایران، مقام‌های جمهوری اسلامی ایران از بازداشت شماری از افراد به اتهام اخلال در نظام اقتصادی خبر دادند. به گفته عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران در 6 ماه اخیر 1700 احضار و 420 تن نیز در ارتباط با پرونده‌های مفاسد اقتصادی بازداشت شدند. در همین حال وحید مظلومین و حمید درمنی که رسانه‌های ایران از آنها به عنوان سلطان سکه و سلطان قیر نام می‌بردند اعدام شدند. کاوشگر افق‌های نو با طی مسافت 6 میلیارد و 500 کیلومتر به نزدیکی جرم آسمانی اولتیما تولی در فضای بیرونی منظومه شمسی رسید. این صخره یخی از بقایای مواد تشکیل دهنده منظومه شمسی است که به دور خورشید در حرکت است. این کاوشگر نخستین پیام خود را از کمربند کویپر به زمین ارسال کرد که به معنای سالم بودن این کاوشگر هنگام عبور از کنار اولتیما تولی است. کمربند کویپر حلقه‌ای متشکل از میلیاردها جرم آسمانی است که از زمان تشکیل منظومه شمسی باقی مانده است. این اجرام از آمونیاک یخزده، متان یخزده و آب یخزده تشکیل شدند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. در اینجا صبحانه با خبر.
در صبحانه با خبر امروز، نتانیاهو از اسرائیل به عنوان همپیمان ضروری کشورهای عربی در مبارزه با ایران نام برد. انتقاد یک نماینده مجلس ایران از عملکرد منفی اقتصادی جمهوری اسلامی در عراق. راهپیمایی کشاورزان ورزنه اصفهان در اعتراض به قطع حقابه. سلام و صبح بخیر، به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. مهدی طه‌پاس هستم. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در گفتگوی تازه این کشور را یک همپیمان ضروری برای کشورهای عربی در مبارزه با ایران دانسته است. آقای نتانیاهو بارها نسبت به حضور نظامی ایران در سوریه و خطر دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای هشدار داده، دو موضوعی که نگرانی کشورهای عربی را نیز برانگیخته. بنیامین صدر گزارش می‌دهد.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید که کشورهای عربی اسرائیل را به عنوان یک همپیمان ضروری در مبارزه با جمهوری اسلامی میبینند. نخست وزیر اسرائیل که به برزیل سفر کرده، روز دوشنبه در گفتگو با یک شبکه تلویزیونی گفت که این موضوع انقلابی در مناسبات با دنیای عرب ایجاد کرده است. آقای نتانیاهو بارها نسبت به حضور نظامی جمهوری اسلامی در سوریه و خطر دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای هشدار داده است، دو موضوعی که نگرانی کشورهای عربی را نیز برانگیخته. او در پاسخ به پرسش تلویزیون برزیل که آیا میتوان تصور کرد روزی نخست وزیر اسرائیل با رهبر جمهوری اسلامی برای دستیابی به صلح گفتگو کند، اظهار کرد که اگر جمهوری اسلامی ایران همچنان خود را متعهد به نابودی ما بداند، خیر، تنها راه این است که حکومت ایران کاملا دگرگون شود و رویه‌اش به طور کلی تغییر کند. نخست وزیر اسرائیل که دو ماه پیش برای نخستین بار به عمان سفر کرد و احتمال دیدار او از امیرنشین‌های دیگر همچون بحرین نیز مطرح است، در خصوص همپیمانی کشورش با دنیای عرب در مبارزه با جمهوری اسلامی ایران توضیح بیشتری نداد، اما به احتمال زیاد اشاره او بیشتر به اشتراک نظر و هماهنگی‌ها با کشورهایی همچون عربستان سعودی است. آقای نتانیاهو در حالی در گفتگو با شبکه برزیلی از اتحاد کشورش با دول عربی در مصاف با جمهوری اسلامی ایران سخن گفت که به گزارش خبرگزاری فرانسه به دنبال تصمیم اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده برای بیرون بردن نظامیان آمریکایی از سوریه، اسرائیل حملات خود را به اهداف ایران در سوریه تشدید کرده است. نخست وزیر اسرائیل پیوسته هشدار داده که حکومت ایران از راه برنامه هسته‌ای و استقرار نظامیان و همپیمانان شیعه خود در سوریه در واقع آرمان دیرینه نابودی اسرائیل را پیگیری می کند.
اما برای تحلیل صحبت‌های تازه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل درباره همپیمانی با برخی کشورهای عربی علیه ایران همراه میشیم با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل سیاسی و بین‌الملل از آلمان. آقای حسینی فرد، بنیامین نتانیاهو از کشورهای عربی به عنوان همپیمانان ضروری اسرائیل در مبارزه با ایران نام برده. چه تحلیلی دارید از روابط کنونی کشورهای عربی و اسرائیل در حال حاضر؟
خب می‌دونید که این ارزیابی مشترک از تهدیدی به نام ایران، گرچه خب قبلا هم کشورهای عربی هم اسرائیل به نوعی خودشون رو در معرض تهدید ایران می‌دیدن، ولی از سال 2003 هر دو طرف یعنی اسرائیل و عرب به یک درک مشترکی راجع به این تهدید رسیدن، چه برنامه اتمی ایران که سال 2003 به اصطلاح مرملا شد و چه حضور ایران در عراق پس از سرنگونی صدام حسین، به نوعی هم کشورهای عربی و هم اسرائیل رو نسبت به حضور و نفوذ ایران در منطقه و قدرت اتمیش به یک سلان نگرانی انداخت که در هم در تل آویو هم در کشورهای عربی مشترک بود. بعدم هم که خب این بهار عربی پیش اومد و بهار عربی بیش از پیش ایران رو در منطقه در جنگ نیابتی با دیگران قرار داد، بازم اسرائیل و عرب خودشون رو با ایران بیشتر طرف دیدن. الان به نظر میاد که ظرف این چند سال گذشته، به خصوص که مسئله فلسطینی‌ها هم برای اعراب یه مقدار در حاشیه به حاشیه رونده شده، این ارزیابی مشترک از تهدیدی به نام ایران بیش از پیش در میان دو طرف داره عمل میکنه و خب دیگه از اون مثلا مخفی نگه داشتن رابطه و علنی نکردنش هم فراتر رفتن و بیش از پیش دارن همکاریایی رو صورت میدن، در چه در زمینهای امنیتی، لزوما البته راجع به مسئله ایران نیست، بیش از پیش در عرصه‌های دیگه‌ای که ربطی به ایران هم نداره این کشورها دارن، یعنی اسرائیل و اعراب دارن به هم نزدیک میشن.
خب عربستان و اسرائیل هم طی این سالهای اخیر سعی کردن که نزدیک بشن به هم دیگه. آیا منازعات بین ایران و عربستان در منطقه باعث مذاکرات و حالا بهبودی رابطه اسرائیل و عربستان شده، یا اینکه این دو کشور بهانه های دیگه هم دارن برای نزدیکی و برقراری روابط دیپلماتیک؟
نه، میشه گفت که محور اصلی همین صحبتی که شما میکنین، یعنی مسائل امنیتی و نظامی و اون ارزیابی مشترکی که از تهدید به نام ایران در نظر خودشون. ولی در نظر بگیریم همونطور که گفته شد، مسئله فلسطین که ظرف این 50-60 سال به نوعی باز میداشت که طرفین به هم نزدیک بشن، هم یه مقدار به حاشیه رونده شده نسبت به مسئله ایران در علامت اولویت ثانوی پیدا کرده. در این حال اسرائیلی‌ها به نوعی با توجه به اقتصادی که دارن و نیازمند بازارهای جدیدند و این بازار هم در همین اطرافشون داشته باشن، به نوعی لازم دارن کشورهای عربی رو. از اون بر کشورهای عرب هم چه در زمینه مسائل مربوط به مدیریت آب و کشاورزی، چه در مسائل مربوط به مبارزه با تروریسم، به تجاربی که اسرائیلی‌ها دارن، خب بیش از پیش نیازمندن. یعنی فکر می‌کنن که میشه از این تجارب استفاده کرد، اینه که خب به نوعی بخوان نارضایتی داخلی هم سرکوب بکنن، از اون برخی از مکانیزمایی که در رابطه با تروریسم به کار میگیره اسرائیل میتونن استفاده بکنن. حالا اسرائیل نه، بحث‌انگیز این مسئله. با همه این احوال نیازهای دیگه‌ای هم هست، یعنی ارتباطات دیگه‌ای هم هست که به لحاظ اقتصادی و امنیتی که لزوماً هم رابطه به ایران نداره، این کشورها رو داره به هم نزدیک میکنه.
اسرائیل مجموعه حملاتی داشته طی ماه‌های گذشته به اهدافی در سوریه که عنوان شده به ایران تعلق داره. آیا در صورت عملی شدن خروج آمریکا از سوریه، اسرائیل با شدت بیشتری حضور خودش در سوریه در این کشور رو به رخ خواهد کشید؟
در نظر بگیریم که همین الان هم خب با تلاش اسرائیل و صحبتی که شده، یه مقدار قرار شده که آهسته تر این خروج آمریکایی‌ها صورت بگیره. در این حال اسرائیلی‌ها طبق همون صحبتی هم که بعد از اعلام خروج آمریکا شد، بیش از پیش خودشون رو مقید میدونن که به طور رأساً وارد عمل بشن، اگرچه با مسئله اصلاً اون نیروی دفاع ضد هوایی سوریه و قوی تر شدنش رو برو هستن. ولی ما میبینیم که از فراز لبنان به اصطلاح موشک پرانی میکنن به طرف مواضع ایران. در این حال صرفاً حملاتشون هم نیست که، یعنی حملات به طور نظامی به مواضع ایران نیست که صرف این سیاستشون رو تعیین میکنه، بلکه خودشون امید دارن که این تحریم هایی که آمریکایی‌ها دارن در قبال ایران پیش می‌برن، به نوعی ایران رو به لحاظ امکاناتش اینکه بتونه در منطقه بازی بکنه رو کمتر بکنه. و در این حال روابط تنگاتنگ هم که با مسکو دارن، اینی که بیش از پیش در عرصه سیاسی هم وضعیتی رو ایجاد بکنن که مسکو هم به نوعی و به خود دولت سوریه هم حضور ایران رو مثلا عذرش رو بخوان یا محدودش بکنن. در همه این سعرسه، یعنی هم تحریم ها، هم مسئله نظامی حملات خودشون و هم تعاملاتشون با مسکو، دارن این مسئله رو پیش میبرند.
بله، ممنون آقای حسین فرد که با ما همراه بودین در صبحانه با خبر. چند خبر کوتاه از ایران رو با هم مرور کنیم. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، محمد باسط درازدهی نماینده سراوان به دلیل حاشیه‌های اخیرش به تذکر شفاهی و کتبی و همراه درج در پرونده و کسر حقوق محکوم شده. این نماینده مجلس متهم است که دو هفته پیش در جریان حضور در سازمان گمرک ایران به کارمند این سازمان فحاشی کرده، چون مانع ورود بدون هماهنگی او به این سازمان شده بود. این نماینده همچنین به سرقت علمی از مقاله یک استاد دانشگاه در آلمان متهم شده، ولی هنوز مشخص نیست که مجلس ایران چه واکنشی به این اتهام تازه نشان خواهد داد. علی شهری مدیر کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان تهران از وجود 23,000 کلاس درس فرسوده در این استان خبر داده که نیازمند تخریب، نوسازی و بازسازی هستند. او در گفتگو با ایسنا همچنین از وجود تعدادی مدرسه با عمر بالای 60 سال در شهر تهران خبر داده. به گفته این مدیر، تهران به لحاظ فضاهای آموزشی به نسبت دیگر استانهای کشور شرایط مطلوبی ندارد و باید مدارسی جدید احداث شود تا سرانه فضای آموزشی استان به شرایط استاندارد برسد. و اسکندر مؤمنی دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران، نرخ اعتیاد در میان دانش آموزان مقطع دبیرستان را حدود 2% اعلام کرد و آن را یک زنگ خطر جدی خواند. او با بیان اینکه طبق برآوردها بین 50-60,000 معتاد متجاهر در سراسر کشور داریم، گفت از این تعداد حدود 15,000 نفر در تهران هستند. مؤمنی همچنین سرانه بودجه نگهداری از معتادان متجاهر را در سال 97 روزانه 15,000 تومان اعلام کرد. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران با انتقاد از آنچه عملکرد منفی اقتصادی جمهوری اسلامی در عراق خوانده نسبت به صاحب جایگاه شدن ترکیه و عربستان در بازارهای عراق هشدار داده. این خبر در حالی منتشر شده که عراق با ایران روابط و اشتراکات بسیار زیادی دارد و با وجود اینکه بغداد یکی از تولیدکنندگان بزرگ نفت در جهان محسوب می‌شود، به واردات برق و گاز از ایران متکی است. رویا ملکی گزارش می‌دهد.
اینجا یکی از بازارهای بغداد است، جایی که رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران معتقد است جای کالاهای ایرانی در آن خالی است. به گفته حشمت الله فلاحت پیشه، عملکرد اقتصادی ایران در عراق برخلاف ترکیه و عربستان منفی است. این خبر در حالی منتشر شده که عراق با ایران روابط و اشتراکات بسیار زیادی دارد و با وجود اینکه بغداد یکی از تولید کنندگان بزرگ نفت در جهان محسوب می شود، ولی به واردات برق و گاز از ایران متکی است. بنا به آنچه رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس می گوید، در شهرهای نجف و کربلا یک رقابت ناعادلانه شکل گرفته که عملا شرکت های ایرانی در حال حذف شدن هستند. این نماینده مجلس از کشورهایی مانند ترکیه و عربستان به عنوان متهمان در عراق و سوریه نام برده و گفته آنها در این کشورها صاحب نقش و جایگاه شدند و نیروهای آنها در دل دستگاه‌های حکومتی صاحب منصب می‌شوند. اظهارات این نماینده در حالی مطرح شده که عراق دومین بازار محصولات صادراتی ایران است. ایرج مسجدی، سفیر ایران در عراق، آذر ماه گذشته گفته بود که حجم مبادلات تجاری و صادرات غیر نفتی ایران به عراق تا پایان سال به 8.5 تا 9 میلیارد دلار خواهد رسید. به ابراز امیدواری کرده بود که حجم این مبادلات در سالهای آتی به 20 میلیارد دلار برسد. بر اساس آمارهای رسمی، حجم کل مبادلات تجاری عراق با کشورهای مختلف جهان حدود 190 میلیارد دلار در سال است که سهم ایران از این بازار با اعتصاب برق و گاز که به تجارت دولتی معروف است به حدود 14 میلیارد دلار میرسد. آمریکا در آبان ماه امسال و پس از بازگشت تحریم‌ها علیه تهران یک معافیت 45 روزه به عراق داد تا واردات گاز از ایران را ادامه دهد. اما کارشناسان بین‌المللی حوزه انرژی می‌گویند عراق برای توقف خرید گاز از ایران به یک سال زمان نیاز دارد تا منابع جایگزین برای آن پیدا کند. رویا ملکی، رادیو فردا.
اما برای تحلیل مناسبات اقتصادی ایران و عراق و نحوه حضور ایران در بازار این کشور همراه بشیم با خبرنگار رادیو فردا در منطقه ایلیا جزائری.
در سالهای اخیر شاهد افزایش حجم کالاهای ترکیه و کالاهای عربستان سعودی در بازار عراق بودیم و در مقابل کالاهای ایرانی کاهش قابل توجهی داشته. دلایل مختلفی رو کارشناسان اقتصادی و بازاران عراقی در این باره مطرح میکنن. یکی از دلایل مسئله قیمت هست. کالاهای ترکیه و کالاهای عربستان سعودی ارزان تر از کالاهای ایرانی به بازرگانان در داخل عراق میرسه. حالا دلایل مختلفی در این باره مطرح میشه و چرا کالاهای صادراتی ایرانی گرانتر هستند نسبت به کالاهای دیگر کشورهای همسایه عراق، این مسئله قابل بحثی است. مسئله دیگه مسئله تبادل دلار هست. معمولا بازرگانان عراقی با دلار معامله میکنن و این مسئله از زمان سرنگونی نظام سابق این کشور در سال 2003 معمول بوده. الان که مسئله تحریم ایران مطرح شده و همچنین نوسانات قیمت ارز در ایران، دشوار کرده ماجرای تعامل دلاری با ایران رو. مسائل دیگه هم مطرح میشه، از جمله نحوه پرداخت ما به ازای کالاها. مثلا بازرگانان ترکیه وقتی کالای ارائه میدن، معمولا پول کالا رو بعد از چند ماه از ارائه کالا میخوان، اما بازرگانان ایرانی پرداخت رو نقدن و سریع میخوان و این مسئله هم تأثیر گذاشته. بعضی از عراقی ها مسئله کیفیت رو مطرح میکنن نسبت به قیمت و از بالاتر بودن کیفیت کالاهای ترکیه و کالاهای عربستان سعودی صحبت میکنن. به علاوه بر پروژه هایی که داره اجرا میشه از سوی دو کشور در عراق، دو کشور ترکیه و عربستان سعودی، هم از کارخانه ها، پروژه های کشاورزی. اما ایران تمرکزش رو در عراق بیشتر بر مسائل سیاسی و مسائل نظامی گذاشته، اینطور که به نظر میرسه حمایت های ایران از گروه های شبه نظامی شیعه در سالهای اخیر افزایش پیدا کرده و این مسئله باعث شده که از لحاظ نظامی ایران شاید بشه گفت در عراق نفوذ بیشتری داشته باشه، اما از لحاظ اقتصادی دیگر کشورهای همسایه عراق تقریبا غلبه کردن بر ایران در بازار عراق.
فیلم های انتشار یافته در شبکه های اجتماعی حاکی از راهپیمایی کشاورزان ورزنه اصفهان در اعتراض به قطع حقابه شان است. در این ارتباط خبرگزاری ایلنا در گزارشی با اشاره به اینکه ساکنان شرق حوزه آبریز زایندرود در استان اصفهان روزهای پر التهابی را می‌گذرانند، نوشته کشاورزان ورزنه در ورودی شهر تجمعاتی را برپا کردند و مطالبه اصلی آنها بازگرداندن حقابه آنهاست. ببینیم و بشنویم نظر همکارم روزبه بلحری رو در این رابطه.
کشاورزان منطقه ورزنه در شرق اصفهان روز سه‌شنبه به اعتراض‌های خودشون در رابطه با قطع حقابه ادامه دادند. اعتراض‌هایی که سابقه چند ساله داره. کشاورزان منطقه ورزنه یا شهرهایی که در شرق اصفهان واقع هستند مثل خراسان و هرند معتقدند که قطع آب دلیلش این بوده که آب رو به استان یزد منتقل بکنن برای صنایع استان یزد. هرچند مقام‌های دولتی موضوع رو تکذیب می‌کنن، اما این اعتراض‌ها همچنان ادامه داشته. حسین عسلی رئیس شورای شهر ورزنه روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرگزاری ایلنا اشاره کرده که وضعیت جاری مردم رو ناراضی کرده و اونها می‌بینن که زمین‌های زراعتیشون به کویر تبدیل شده. از طرف دیگه به گفته او جوان‌ها برای کار به استان یزد میرن و کسانی که کهنسال هستند با 50 تا 60 سال سن امکان کار کردن در هیچ جا رو ندارن، حتی به عنوان کارگر هم استخدام نمیشن و او از این در این رابطه انتقاد زیادی از دولت کرده. اشاره هم کرده که مقام‌های دولتی اومدن به ورزنه و به کشاورزان پیشنهاد کردن که بیان و استخر پرورش ماهی تأسیس کنن، اما به گفته او مقامات دولتی فراموش کردن که احداث هر گونه استخری حداقل 100 میلیون تومان پول نیاز داره. در همین رابطه هم اشاره بکنم که وزیر کشور از در تابستان سال جاری هشدار داده بود نسبت به آینده وضعیت آبی در ایران بین 5 تا 10 سال آینده که گفته بود وضعیت فاجعه باری به وجود میاد. در ماهای گذشته هم درگیری هایی رو و یا اعتراضاتی رو در رابطه با آب ما در برخی از مناطق استان در برخی از مناطق ایران داشتیم.
گزارش روزبه بلحری بود در رابطه با قطع حقابه کشاورزان اصفهانی. اما بر پایه برخی تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی روز سه‌شنبه جو حوالی دانشگاه تهران امنیتی بود. همراه بشیم با هومن عسکری.
بر اساس تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی روز سه‌شنبه 11 دی ماه جو حوالی دانشگاه تهران امنیتی بود. بر اساس این تصاویر شماری از خودروهای نیروی انتظامی مقابل سردر دانشگاه تهران مستقر شده بودند و جمعیتی هم در پیاده رو به چشم می‌خوردند. این نکته رو هم اضافه کنم که رادیو فردا نمیتونه به طور مستقل تاریخ این تصاویر رو تایید کنه. با این همه در دست کم یکی از اونها شخص تصویربردار تاریخ رو 11 دی ماه اعلام میکنه. این در حالیه که روز دوشنبه هم گزارش‌هایی از تجمع‌های دانشجویان و شماری از شهروندان در خیابان انقلاب منتشر شده بود. این تجمع‌ها در ادامه تظاهرات دانشجویان واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد انجام شد که در اعتراض به حادثه مرگبار واژگونی اتوبوس دانشجویان برگزار شد. حادثه‌ای که 10 تن کشته و 28 تن زخمی بر جای گذاشت. روحام در توییتر نوشته در تجمع امروز دانشگاه تهران پدر دختری در کنار من حضور داشتند. دخترک استرس داشت و پدر بهش میگفت نگران نباش، چیزی برای از دست دادن نداری. مشخص بود که دلش برای ایران میتپه که بیش از این از دست نره. کاربر دیگری اما نوشته جشن آغاز سال 2019 میلادی همراه با گاز اشکاور در خیابانهای تهران به صرف باتوم و شعار مرگ بر دیکتاتور. کاربر دیگری با نام اسماعیلی نوشته میدونید وقتی حتی از قبل از شروع اعتراضات محل رو تبدیل به پادگان کنن یعنی چی؟ یعنی اوج ترس و وحشت رژیم از سقوط، یعنی حتی بیشتر از اون چه که بدونیم و باور داشته باشیم هر اعتراضی توانه تبدیل شدن به بحران برای جمهوری اسلامی رو داره. اما کاربری این تصاویر رو منتشر کرده و در توضیحش نوشته تصاویر دیگری از دانشگاه تهران سه‌شنبه 11 دی ماه، تجمع گسترده نیروهای امنیتی و ترس از شکل‌گیری تظاهرات دانشجویان مقابل دانشگاه تهران. در همین حال کاربرانی هم بودند که صحت این تصاویر رو زیر سوال بردند. از جمله کاربری نوشته بیرون رفتم، خبری نبود و برگشتم خونه. عصر هم میرم و اگر باز خبری نشد براندازی رو تا وقتی مردم به تعبیر او از زیر پتو نیان بیرون میبوسم و میذارم کنار، مثل اینکه اینجا همه فقط لب و دهنند. کاربر دیگری نوشته نخبگان آینده کشورند، در کشوری که نخبگانش مخالف اصلی حکومت باشند و حکومت بیش از هر چیز از نخبگانش بترسه فاتحه ی آن حکومت خوانده شده. و در نهایت محدثه نوشته ایران کشوری است که در آن معلم، دانشجو، کارگر و نویسنده در زندان هستند، اما دزدها آزادانه در آن می‌گردند.
سری بزنیم به روزنامه‌های امروز و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه آرمان امروز در گفتگویی که انجام داده با محمد تقی فاضل میبودی از قول این روحانی نزدیک به جناح اصلاح طلب نوشته که حکومت جمهوری اسلامی در حال حاضر قادر نیست که درک بکنه مسائل مردم رو و همین موضوع درباره نهادهای دینی هم تکرار شده. نهادهای دینی دچار شکافی شدن عمیق با مطالبات و خواسته های مردم. اما نکات مهمتری در این گفتگو هم بیان شده. آقای فاضل میبودی به اشرافیت مذهبی شکل گرفته در جمهوری اسلامی اشاره کرده و گفته که در حال حاضر کسانی از چهره‌های مذهبی صاحب میلیاردها سرمایه و رانت‌های مختلف هستند، در حالی که میلیون‌ها شهروند دیگر ایرانی روز به روز فقیرتر میشن. باز یک نکته دیگه که ایشون در این گفتگو بیان کرده این هست که در شهرهای قم و مشهد میلیاردها تومان صرف ساخت برخی اماکن مذهبی میشه، برنامه‌های مذهبی هم هزینه‌های میلیاردی داره. اما آقای فاضل میبودی گفته در همین زمان و در حین همین هزینه‌ها در حاشیه شهرهای قم و مشهد شمار قابل توجهی از مردم با فلاکت زندگی میکنن و از حد اقل امکانات محروم هستند. روزنامه همدلی امروز گزارشی داره درباره جنگل‌های ارسباران و تاراج این جنگل‌ها. این روزنامه در گزارش خودش اشاره کرده که در چند ماه گذشته بعد از اجرای طرح تنفس جنگل‌های شمال ایران که ممنوع هست برداشت از جنگل‌های شمال ایران برای چند سال، به نوشته این روزنامه مافیای جنگل‌خواری و چوب‌بری راهی منطقه قره‌داغ شده در آذربایجان شرقی و در اونجا در حال تاراج جنگل‌ها هست. نکاتی که این روزنامه بهش اشاره کرده این هست که این موضوع در شبکه‌های اجتماعی ابتدا مطرح شد با عکس و فیلم‌هایی که نشون میداد که وانت ها و کامیون های حامل چوب از این منطقه در حال عبور بودند، بعد پیگیری شد و فعالان محیط زیست پی بردند که این جنگل ها در حال تاراج هست. حالا مقام های محلی هم اظهار نظرهایی انجام دادن، اما روزنامه همدلی تاکید کرده که این اظهار نظرها منجر نشده به اینکه این روند تاراج جنگل های ارسباران متوقف بشه. روزنامه شرق هم در تیتر یکی خودش گزارشی داره درباره باز همین موضوع منابع طبیعی که در ایران یا توسط افراد سودجو یا توسط برخی نهادها و فرامین خاص مصادره میشه و در اختیار اشخاص و نهادهای خاص قرار میگیره. موضوعی که روزنامه شرق رو پرداخته ماجرای فرودگاه قم هست که سال 90 طرحش افتتاح شد، بعدن منابع طبیعی قم اعلام کرد که 3000 هکتار از زمینهای ملی رو مجریان طرح فرودگاه قم تصاحب کردند. اختلافی پیش آمد، به دادگاه ارجاع شد. حالا روزنامه شرق نوشته بعد از اینکه چندی پیش آقای ناصر مکارم شیرازی از مراجع مستقر در قم در دیدار با علی لالیجانی گفته که باید فرودگاه قم راه اندازی بشه، این روزنامه نوشته که منابع طبیعی هم از این ماجرا عقب نشینی کرده یا دست کم گفته شده که منابع طبیعی دیگه شکایتی نداره که این 3000 هکتار زمین هم در اختیار فرودگاه قم قرار بگیره. روزنامه جهان صنعت هم امروز گزارش مهم داره، زندگی برزخی در تیتر 1، و در این گزارش پرداخته به تناقض میان وعده های حسن روحانی و دولت او برای سال 98 و اون چیزی که در عمل در حال انجام دادن هست.
خیلی خیلی ممنون که امروز هم با ما همراه بودید. همکارانم در استودیوی خبر منتظر شما هستن. روز بسیار بسیار خوبی داشته باشید.
همراه شما هستیم با خبرهای ساعت 7:30. نخست در خط خبرها، وزیر خارجه آمریکا نخست وزیر اسرائیل بر همکاری دو جانبه برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران در سوریه تاکید کردند. درگیری گروه‌های شبه نظامی رقیب در شمال غرب سوریه دست کم 19 کشته بر جای گذاشت. و شورای نگهبان بار دیگر الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم را رد کرد. مایک پومپو وزیر امور خارجه آمریکا و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بر تداوم همکاری دو کشور برای مقابله با آنچه ستیزه‌جویی جمهوری اسلامی ایران در سوریه خواندند تاکید کردند. مایک پومپو که برای حضور در مراسم سوگند ژایر بولسونارو رئیس جمهوری جدید برزیل در این کشور به سر می‌برد، در دیدارش با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بار دیگر بر تعهد کشورش به ایجاد ثبات در خاورمیانه و حفاظت از امنیت اسرائیل تاکید کرد. بنیامین نتانیاهو در پی دیدار با مایک پومپو گفت اسرائیل و ایالات متحده در مورد همکاری‌های اطلاعاتی و عملیاتی در سوریه و دیگر مناطق خاورمیانه گفتگو خواهند کرد. درگیری میان گروه شبه نظامی هیئت تحریر شام وابسته به القاعده و شماری دیگر از نیروهای متحد شبه نظامی در شمال غرب سوریه دست کم 19 کشته بر جای گذاشت. به گزارش گروه حقوق بشر سوریه در لندن، درگیری روز سه‌شنبه در غرب حلب پس از آن بالا گرفت که گروه هیئت تحریر شام ائتلاف شبه نظامیان نورالدین الزنکی را به کشتن 5 تن از افراد خود متهم کرد. گروه نورالدین الزنکی عنصر اصلی ارتش آزاد سوریه و زیر حمایت ترکیه است. در جریان این حمله بنابر گزارش‌ها 12 عضو تحریر شام، 5 عضو الزنکی، 2 غیر نظامی کشته و نزدیک به 35 تن زخمی شدند. ائتلاف تحریر شام و دیگر گروه‌های جهادی بیش از نیمی از منطقه ادلب را در اختیار دارند و ائتلاف الزنکی بر بخش‌های عمده باقی مانده این منطقه مسلط هستند. در حالی که کمتر از 2 ماه به ضرب العجل گروه ویژه اقدام مالی به ایران باقی مانده است، شورای نگهبان لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم، مهمترین لایحه مرتبط با اجرای این مقررات را رد کرد. شورای نگهبان با اعلام اینکه 20 ایراد قبلی به مصوبه مجلس درباره این لایحه همچنان باقی است، برای دومین بار این مصوبه را رد می‌کند. و خبرگزاری فارس روز سه‌شنبه نامه شورای نگهبان به رئیس مجلس را که در تاریخ 3 دی ماه نوشته شده است منتشر کرد. در این نامه اعلام شده که به جز 2 ایراد، ایرادات سابق شورای نگهبان به این مصوبه کماکان به قوت خود باقی است. نمایندگان مجلس روز 14 آذر با اصلاحات شورای نگهبان برای الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم موافقت کرده بودند. کاوشگر افق‌های نو با طی مسافت 6 میلیارد و 500 میلیون کیلومتر به نزدیکی جرم آسمانی اولتیما تیولی در فضای بیرونی منظومه شمسی رسیده است. این صخره یخی از بقایای مواد تشکیل دهنده منظومه شمسی است که به دور خورشید در حرکت است. این کاوشگر نخستین پیام خود را از کمربند کویپر به زمین ارسال کرد که به معنی سالم بودن این کاوشگر هنگام عبور از کنار اولتیما تیولی است. کمربند کویپر حلقه‌ای متشکل از میلیاردها جرم آسمانی است که از زمان تشکیل منظومه شمسی باقی مانده است. این اجرام از آمونیاک یخزده، متان یخزده و آب یخزده تشکیل شدند. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه صبحانه با خبر توجه فرمایید.
صبحانه با خبر امروز، نتانیاهو از اسرائیل به عنوان همپیمان ضروری کشورهای عربی در مبارزه با ایران نام برد. انتقاد یک نماینده مجلس ایران از عملکرد منفی اقتصادی جمهوری اسلامی در عراق. و راهپیمایی کشاورزان ورزنه اصفهان در اعتراض به قطع حقابه. سلام و صبح بخیر، به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. مهدی طه‌پاس هستم. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در گفتگوی تازه این کشور را یک همپیمان ضروری برای کشورهای عربی در مبارزه با ایران دانسته است. آقای نتانیاهو بارها نسبت به حضور نظامی ایران در سوریه و خطر دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای هشدار داده، دو موضوعی که نگرانی کشورهای عربی را نیز برانگیخته. بنیامین صدر گزارش می‌دهد.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید که کشورهای عربی اسرائیل را به عنوان یک همپیمان ضروری در مبارزه با جمهوری اسلامی میبینند. نخست وزیر اسرائیل که به برزیل سفر کرده، روز دوشنبه در گفتگو با یک شبکه تلویزیونی گفت که این موضوع انقلابی در مناسبات با دنیای عرب ایجاد کرده است. آقای نتانیاهو بارها نسبت به حضور نظامی جمهوری اسلامی در سوریه و خطر دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای هشدار داده است، دو موضوعی که نگرانی کشورهای عربی را نیز برانگیخته. او در پاسخ به پرسش تلویزیون برزیل که آیا میتوان تصور کرد روزی نخست وزیر اسرائیل با رهبر جمهوری اسلامی برای دستیابی به صلح گفتگو کند، اظهار کرد که اگر جمهوری اسلامی ایران همچنان خود را متعهد به نابودی ما بداند، خیر، تنها راه این است که حکومت ایران کاملا دگرگون شود و رویه‌اش به طور کلی تغییر کند. نخست وزیر اسرائیل که دو ماه پیش برای نخستین بار به عمان سفر کرد و احتمال دیدار او از امیرنشین‌های دیگر همچون بحرین نیز مطرح است، در خصوص همپیمانی کشورش با دنیای عرب در مبارزه با جمهوری اسلامی ایران توضیح بیشتری نداد، اما به احتمال زیاد اشاره او بیشتر به اشتراک نظر و هماهنگی‌ها با کشورهایی همچون عربستان سعودی است. آقای نتانیاهو در حالی در گفتگو با شبکه برزیلی از اتحاد کشورش با دول عربی در مساف با جمهوری اسلامی ایران سخن گفت که به گزارش خبرگزاری فرانسه به دنبال تصمیم اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده برای بیرون بردن نظامیان آمریکایی از سوریه، اسرائیل حملات خود را به اهداف ایران در سوریه تشدید کرده است. نخست وزیر اسرائیل پیوسته هشدار داده که حکومت ایران از راه برنامه هسته‌ای و استقرار نظامیان و همپیمانان شیعه خود در سوریه در واقع آرمان دیرینه نابودی اسرائیل را پیگیری می کند.
اما برای تحلیل صحبت‌های تازه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل درباره همپیمانی با برخی کشورهای عربی علیه ایران همراه میشیم با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل سیاسی و بین‌الملل از آلمان. آقای حسینی فرد، بنیامین نتانیاهو از کشورهای عربی به عنوان همپیمانان ضروری اسرائیل در مبارزه با ایران نام برده. چه تحلیلی دارید از روابط کنونی کشورهای عربی و اسرائیل در حال حاضر؟
خب می‌دونید که این مثلا ارزیابی مشترک از تهدیدی به نام ایران، گرچه خب قبلا هم کشورهای عربی هم اسرائیل به نوعی خودشون رو در معرض تهدید ایران می‌دیدن، ولی از سال 2003 هر دو طرف یعنی اسرائیل و عرب به یک درک مشترکی راجع به این تهدید رسیدن، چه برنامه اتمی ایران که سال 2003 به اصطلاح مرملا شد و چه حضور ایران در عراق پس از سرنگونی صدام حسین، به نوعی هم کشورهای عربی و هم اسرائیل رو نسبت به حضور و نفوذ ایران در منطقه و قدرت اتمیش به یک سلان نگرانیه انداخت که در هم در تل آویو هم در کشورهای عربی مشترک بود. بعدم هم که خب این بهار عربی پیش اومد و بهار عربی بیش از پیش ایران رو در منطقه در جنگ نیابتی با دیگران قرار داد، بازم اسرائیل و عرب خودشون رو با ایران بیشتر طرف دیدن. الان به نظر میاد که ظرف این چند سال گذشته، به خصوص که مسئله فلسطینی ها هم برای عرب یه مقدار در حاشیه به حاشیه رونده شده، این ارزیابی مشترک از تهدیدی به نام ایران بیش از پیش در میان دو طرف داره عمل میکنه و خب دیگه از اون مثلا مخفی نگه داشتن رابطه و علنی نکردنش هم فراتر رفتن و بیش از پیش دارن همکاریایی رو صورت میدن، در چه در زمینهای امنیتی لزوما هم البته راجع به مسئله ایران نیست، بیش از پیش در عرصه های دیگه ای که ربطی به ایران هم نداره این کشورها دارن، یعنی اسرائیل و عرب دارن به هم نزدیک میشن.
خب عربستان و اسرائیل هم طی این سالهای اخیر سعی کردن که نزدیک بشن به هم دیگه. آیا منازعات بین ایران و عربستان در منطقه باعث مذاکرات و حالا بهبودی رابطه اسرائیل و عربستان شده، یا اینکه این دو کشور بهانه‌های دیگه‌ای هم دارن برای نزدیکی و برقراری روابط دیپلماتیک؟
نه، میشه گفت که محور اصلی همین صحبتی که شما میکنید، یعنی مسائل امنیتی و نظامی و اون ارزیابی مشترکی که از تهدید به نام ایران در نظر خودشون، ولی در نظر بگیریم همونطور که گفته شد مسئله فلسطین که ظرف این 50-60 سال به نوعی باز میداشت که طرفین به هم نزدیک بشن، هم یه مقدار با حاشیه رونده شده نسبت به مسئله ایران در علامت اولویت ثانوی پیدا کرده. در این حال اسرائیلی‌ها به نوعی با توجه به اقتصادی که دارن و نیازمند بازارهای جدیدن و این بازار هم در همین اطرافشون داشته باشن، به نوعی لازم دارن کشورهای عربی رو. از اون بر کشورهای عرب هم چه در زمینه مسائل مربوط به مدیریت آب و کشاورزی، چه در مسائل مربوط به مبارزه با تروریسم، به تجاربی که اسرائیلی‌ها دارن خب بیش از پیش نیازمندن، یعنی فکر می‌کنن که میشه از این تجارب استفاده کرد. اینه که خب به نوعی بخوان نارضایتی داخلی هم سرکوب بکنن، از اون برخی از مکانیزمایی که در رابطه با تروریسم به کار میگیره اسرائیل میتونن استفاده بکنن. حالا اسرائیل نه بحث‌انگیز این مسئله، با همه این احوال نیازهای دیگه ای هم هست، یعنی ارتباطات دیگه ای هم هست که به لحاظ اقتصادی و امنیتی که لزوماً هم رفتی به ایران نداره، این کشورها رو داره به هم نزدیک میکنه.
اسرائیل مجموعه حملاتی داشته طی ماه‌های گذشته به اهدافی در سوریه که عنوان شده به ایران تعلق داره. آیا در صورت عملی شدن خروج آمریکا از سوریه، اسرائیل با شدت بیشتری حضور خودش در سوریه در این کشور رو به رخ خواهد کشید؟
در نظر بگیریم که همین الان هم خب با تلاش اسرائیل و صحبتی که شده یه مقدار قرار شده که آهسته تر این خروج آمریکا یا صورت بگیره. در این حال اسرائیلیا طبق همون صحبتی هم که بعد از اعلام خروج آمریکا شد، بیش از پیش خودشون رو مقید میدونن که به طور رأساً وارد عمل بشن، اگرچه با مسئله اصلاً اون نیروی دفاع ضد هوایی سوریه و قوی‌تر شدنش رو برو هستن، ولی ما می‌بینیم که از فراز لبنان به اصطلاح موشک پرانی می‌کنن به طرف مواضع ایران. در این حال صرفاً حملاتشون هم نیست که، یعنی حملات به طور نظامی به مواضع ایران نیست که صرف این سیاستشون رو تعیین می‌کنه، بلکه خودشون امید دارن که این تحریم‌هایی که آمریکایی‌ها دارن در قبال ایران پیش می‌برن، به نوعی ایران رو به لحاظ امکاناتش اینکه بتونه در منطقه بازی بکنه رو کمتر بکنه، و در این حال روابط تنگاتنگ هم که با مسکو دارن، اینی که بیش از پیش در عرصه سیاسی هم وضعیتی رو ایجاد بکنن که مسکو هم به نوعی و به خود دولت سوریه هم حضور ایران رو به اصطلاح عذرش رو بخوان یا محدودش بکنن، در همه این سرسه، یعنی هم تحریم ها، هم مسئله نظامی حملات خودشون و هم تعاملاتشون با مسکو دارن این مسئله رو پیش میبرند.
بله، ممنون آقای حسین فرد که با ما همراه بودین در صبحانه با خبر. چند خبر کوتاه از ایران رو با هم مرور کنیم. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، محمد باسط درازهی نماینده سراوان به دلیل حاشیه‌های اخیرش به تذکر شفاهی و کتبی و همراه درج در پرونده و کسر حقوق محکوم شده. این نماینده مجلس متهم است که دو هفته پیش در جریان حضور در سازمان گمرک ایران به کارمند این سازمان فحاشی کرده، چون مانع ورود بدون هماهنگی او به این سازمان شده بود. این نماینده همچنین به سرقت علمی از مقاله یک استاد دانشگاه در آلمان متهم شده، ولی هنوز مشخص نیست که مجلس ایران چه واکنشی به این اتهام تازه نشان خواهد داد. علی شهری مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان تهران از وجود 23,000 کلاس درس فرسوده در این استان خبر داده که نیازمند تخریب، نوسازی و بازسازی هستند. او در گفتگو با ایسنا همچنین از وجود تعدادی مدرسه با عمر بالای 60 سال در شهر تهران خبر داده. به گفته این مدیر، تهران به لحاظ فضاهای آموزشی به نسبت دیگر استانهای کشور شرایط مطلوبی ندارد و باید مدارسی جدید احداث شود تا سرانه فضای آموزشی استان به شرایط استاندارد برسد. و اسکندر مؤمنی دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران، نرخ اعتیاد در میان دانش آموزان مقطع دبیرستان را حدود 2% اعلام کرد و آن را یک زنگ خطر جدی خواند. او با بیان اینکه طبق برآوردها بین 50-60,000 معتاد متجاهر در سراسر کشور داریم، گفت از این تعداد حدود 15,000 نفر در تهران هستند. مؤمنی همچنین سرانه بودجه نگهداری از معتادان متجاهر را در سال 97 روزانه 15,000 تومان اعلام کرد. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران با انتقاد از آنچه عملکرد منفی اقتصادی جمهوری اسلامی در عراق خوانده نسبت به صاحب جایگاه شدن ترکیه و عربستان در بازارهای عراق هشدار داده. این خبر در حالی منتشر شده که عراق با ایران روابط و اشتراکات بسیار زیادی دارد و با وجود اینکه بغداد یکی از تولید کنندگان بزرگ نفت در جهان محسوب می شود، به واردات برق و گاز از ایران متکی است. رویا ملکی گزارش می‌دهد.
اینجا یکی از بازارهای بغداد است، جایی که رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران معتقد است جای کالاهای ایرانی در آن خالی است. به گفته حشمت الله فلاحت پیشه، عملکرد اقتصادی ایران در عراق برخلاف ترکیه و عربستان منفی است. این خبر در حالی منتشر شده که عراق با ایران روابط و اشتراکات بسیار زیادی دارد و با وجود اینکه بغداد یکی از تولید کنندگان بزرگ نفت در جهان محسوب می شود، ولی به واردات برق و گاز از ایران متکی است. بنابر آنچه رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس می گوید، در شهرهای نجف و کربلا یک رقابت ناعادلانه شکل گرفته که عملاً شرکت‌های ایرانی در حال حذف شدن هستند. این نماینده مجلس از کشورهایی مانند ترکیه و عربستان به عنوان متهمان در عراق و سوریه نام برده و گفته آنها در این کشورها صاحب نقش و جایگاه شدند و نیروهای آنها در دل دستگاه‌های حکومتی صاحب منصب می‌شوند. اظهارات این نماینده در حالی مطرح شده که عراق دومین بازار محصولات صادراتی ایران است. ایرج مسجدی سفیر ایران در عراق آذر ماه گذشته گفته بود که حجم مبادلات تجاری و صادرات غیر نفتی ایران به عراق تا پایان سال به 8.5 تا 9 میلیارد دلار خواهد رسید. به ابراز امیدواری کرده بود که حجم این مبادلات در سالهای آتی به 20 میلیارد دلار برسد. بر اساس آمارهای رسمی، حجم کل مبادلات تجاری عراق با کشورهای مختلف جهان حدود 190 میلیارد دلار در سال است که سهم ایران از این بازار با احتساب برق و گاز که به تجارت دولتی معروف است به حدود 14 میلیارد دلار میرسد. آمریکا در آبان ماه امسال و پس از بازگشت تحریم‌ها علیه تهران یک معافیت 45 روزه به عراق داد تا واردات گاز از ایران را ادامه دهد. اما کارشناسان بین‌المللی حوزه انرژی می‌گویند عراق برای توقف خرید گاز از ایران به یک سال زمان نیاز دارد تا منابع جایگزین برای آن پیدا کند. رویا ملکی، رادیو فردا.
اما برای تحلیل مناسبات اقتصادی ایران و عراق و نحوه حضور ایران در بازار این کشور همراه بشیم با خبرنگار رادیو فردا در منطقه ایلیا جزائری.
در سالهای اخیر شاهد افزایش حجم کالاهای ترکیه و کالاهای عربستان سعودی در بازار عراق بودیم و در مقابل کالاهای ایرانی کاهش قابل توجهی داشته. دلایل مختلفی رو کارشناسان اقتصادی و بازاران عراقی در این باره مطرح میکنن. یکی از دلایل مسئله قیمت هست. کالاهای ترکیه و کالاهای عربستان سعودی ارزان تر از کالاهای ایرانی به بازرگانان در داخل عراق میرسه. حالا دلایل مختلفی در این باره مطرح میشه و چرا کالاهای صادراتی ایرانی گرانتر هستند نسبت به کالاهای دیگر کشورهای همسایه عراق، این مسئله قابل بحثی هست. مسئله دیگه مسئله تبادل دلار هست. معمولا بازرگانان عراقی با دلار معامله میکنن و این مسئله از زمان سرنگونی نظام سابق این کشور در سال 2003 معمول بوده. الان که مسئله تحریم ایران مطرح شده و همچنین نوسانات قیمت ارز در ایران، دشوار کرده ماجرای تعامل دلاری با ایران رو. مسائل دیگه هم مطرح میشه از جمله نحوه پرداخت ما به ازای کالاها. مثلا بازرگانان ترکیه وقتی کالای ارائه میدن معمولا پول کالا رو بعد از چند ماه از ارائه کالا میخوان، اما بازرگانان ایرانی پرداخت رو نقدن و سریع میخوان و این مسئله هم تأثیر گذاشته. بعضی از عراقی ها مسئله کیفیت رو مطرح میکنن نسبت به قیمت و از بالاتر بودن کیفیت کالاهای ترکیه و کالاهای عربستان و سعودی صحبت میکنن. به علاوه بر پروژه هایی که داره اجرا میشه از سوی دو کشور در عراق، دو کشور ترکیه و عربستان و سعودی، هم از کارخانه ها، پروژه های کشاورزی. اما ایران تمرکزش رو در عراق بیشتر بر مسائل سیاسی و مسائل نظامی گذاشته، اینطور که به نظر میرسه حمایت های ایران از گروه های شبه نظامی شیعه در سالهای اخیر افزایش پیدا کرده و این مسئله باعث شده که از لحاظ نظامی ایران شاید بشه گفت در عراق نفوذ بیشتری داشته باشه، اما از لحاظ اقتصادی دیگر کشورهای همسایه عراق تقریبا غلبه کردن بر ایران در بازار عراق.
فیلم های انتشار یافته در شبکه های اجتماعی حاکی از راهپیمایی کشاورزان ورزنه اصفهان در اعتراض به قطع حقابه شان است. در این ارتباط خبرگزاری ایلنا در گزارشی با اشاره به اینکه ساکنان شرق حوزه آبریز زاینده‌رود در استان اصفهان روزهای پر التهابی را می‌گذرانند، نوشته کشاورزان ورزنه در ورودی شهر تجمعاتی را برپا کردند و مطالبه اصلی آنها بازگرداندن حقابه آنهاست. ببینیم و بشنویم نظر همکارم روزبه بلحری رو در این رابطه.
کشاورزان منطقه ورزنه در شرق اصفهان روز سه‌شنبه به اعتراض‌های خودشون در رابطه با قطع حقابه ادامه دادند. اعتراض‌هایی که سابقه چند ساله داره. کشاورزان منطقه ورزنه یا شهرهایی که در شرق اصفهان واقع هستند مثل خراسان و هرند معتقدند که قطع آب دلیلش این بوده که آب رو به استان یزد منتقل بکنن برای صنایع استان یزد. هرچند مقام‌های دولتی موضوع رو تکذیب می‌کنن، اما این اعتراض‌ها همچنان ادامه داشته. حسین اثری رئیس شورای شهر ورزنه روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرگزاری ایلنا اشاره کرده که وضعیت جاری مردم رو ناراضی کرده و اونها می‌بینن که زمین‌های زراعتیشون به کویر تبدیل شده. از طرف دیگه به گفته او جوان‌ها برای کار به استان یزد میرن و کسانی که کهنسال هستند با 50 تا 60 سال سن امکان کار کردن در هیچ جا رو ندارن، حتی به عنوان کارگر هم استخدام نمیشن و اون از این در این رابطه انتقاد زیادی از دولت کرده. اشاره هم کرده که مقام های دولتی اومدن به ورزنه و به کشاورزان پیشنهاد کردن که بیان و استخر پرورش ماهی تأسیس کنن، اما به گفته او مقامات دولتی فراموش کردن که احداث هر گونه استخری حداقل 100 میلیون تومان پول نیاز داره. در همین رابطه هم اشاره بکنم که وزیر کشور از در تابستان سال جاری هشدار داده بود نسبت به آینده وضعیت آبی در ایران بین 5 تا 10 سال آینده که گفته بود وضعیت فاجعه باری به وجود میاد. در ماهای گذشته هم درگیری هایی رو و یا اعتراضاتی رو در رابطه با آب ما در برخی از مناطق استان در برخی از مناطق ایران داشتیم.
گزارش روزبه بلحری بود در رابطه با قطع حقابه کشاورزان اصفهانی. اما بر پایه برخی تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی روز سه‌شنبه جو حوالی دانشگاه تهران امنیتی بود. همراه بشیم با هومن عسکری.
بر اساس تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی روز سه‌شنبه 11 دی ماه جو حوالی دانشگاه تهران امنیتی بود. بر اساس این تصاویر شماری از خودروهای نیروی انتظامی مقابل سردر دانشگاه تهران مستقر شده بودند و جمعیتی هم در پیاده رو به چشم می‌خوردند. این نکته رو هم اضافه کنم که رادیو فردا نمیتونه به طور مستقل تاریخ این تصاویر رو تایید کنه. با این همه در دست کم یکی از اونها شخص تصویربردار تاریخ رو 11 دی ماه اعلام می‌کنه. این در حالیه که روز دوشنبه هم گزارش‌هایی از تجمع‌های دانشجویان و شماری از شهروندان در خیابان انقلاب منتشر شده بود. این تجمع‌ها در ادامه تظاهرات دانشجویان واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد انجام شد که در اعتراض به حادثه مرگبار واژگونی اتوبوس دانشجویان برگزار شد. حادثه‌ای که 10 تن کشته و 28 تن زخمی بر جای گذاشت. روحام در توییتر نوشته در تجمع امروز دانشگاه تهران پدر دختری در کنار من حضور داشتند. دخترک استرس داشت و پدر بهش میگفت نگران نباش، چیزی برای از دست دادن نداریم. مشخص بود که دلش برای ایران میتپه که بیش از این از دست نره. کاربر دیگری اما نوشته جشن آغاز سال 2019 میلادی همراه با گاز اشکاور در خیابانهای تهران به صرف باتوم و شعار مرگ بر دیکتاتور. کاربر دیگری با نام اسماعیلی نوشته میدونید وقتی حتی از قبل از شروع اعتراضات محل رو تبدیل به پادگان کنن یعنی چی؟ یعنی اوج ترس و وحشت رژیم از سقوط، یعنی حتی بیشتر از اون چه که بدونیم و باور داشته باشیم هر اعتراضی توانه تبدیل شدن به بحران برای جمهوری اسلامی رو داره. اما کاربر این تصاویر رو منتشر کرده و در توضیحش نوشته تصاویر دیگری از دانشگاه تهران سه‌شنبه 11 دی ماه، تجمع گسترده نیروهای امنیتی و ترس از شکل‌گیری تظاهرات دانشجویان مقابل دانشگاه تهران. در همین حال کاربرانی هم بودند که صحت این تصاویر رو زیر سوال بردند. از جمله کاربری نوشته بیرون رفتم، خبری نبود و برگشتم خونه. عصر هم میرم و اگر باز خبری نشد براندازی رو تا وقتی مردم به تعبیر او از زیر پتو نیان بیرون میبوسم و میذارم کنار، مثل اینکه اینجا همه فقط لب و دهنند. کاربر دیگری نوشته نخبگان آینده کشورند، در کشوری که نخبگانش مخالف اصلی حکومت باشند و حکومت بیش از هر چیز از نخبگانش بترسه فاتحه ی آن حکومت خوانده شده. و در نهایت محدثه نوشته ایران کشوری است که در آن معلم، دانشجو، کارگر و نویسنده در زندان هستند، اما دزدها آزادانه در آن می‌گردند.
سر بزنیم به روزنامه‌های امروز و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه آرمان امروز در گفتگویی که انجام داده با محمد تقی فاضل میبودی از قول این روحانی نزدیک به جناح اصلاح طلب نوشته که حکومت جمهوری اسلامی در حال حاضر قادر نیست که درک بکنه مسائل مردم رو و همین موضوع درباره نهادهای بینی هم تکرار شده. نهادهای دینی دچار شکافی شدن عمیق با مطالبات و خواسته های مردم. اما نکات مهمتری در این گفتگو هم بیان شده. آقای فاضل میبودی به اشرافیت مذهبی شکل گرفته در جمهوری اسلامی اشاره کرده و گفته که در حال حاضر کسانی از چهره های مذهبی صاحب میلیاردها سرمایه و رانت‌های مختلف هستند، در حالی که میلیون‌ها شهروند دیگر ایرانی روز به روز فقیرتر میشن. باز یه نکته دیگه که ایشون در این گفتگو بیان کرده این هست که در شهرهای قم و مشهد میلیاردها تومان صرف ساخت برخی اماکن مذهبی میشه، برنامه‌های مذهبی هم هزینه‌های میلیاردی داره. اما آقای فاضل میبودی گفته در همین زمان و در حین همین هزینه‌ها در حاشیه شهرهای قم و مشهد شمار قابل توجهی از مردم با فلاکت زندگی میکنند و از حداقل امکانات محروم هستند. روزنامه همدلی امروز گزارشی داره درباره جنگل‌های ارسباران و تاراج این جنگل‌ها. این روزنامه در گزارش خودش اشاره کرده که در چند ماه گذشته بعد از اجرای طرح تنفس جنگل‌های شمال ایران که ممنوع هست برداشت از جنگل‌های شمال ایران برای چند سال، به نوشته این روزنامه مافیای جنگل‌خواری و چوب‌بری راهی منطقه قره‌داغ شده در آذربایجان شرقی و در اونجا در حال تاراج جنگل‌ها هست. نکاتی که این روزنامه بهش اشاره کرده این هست که این موضوع در شبکه‌های اجتماعی ابتدا مطرح شد با عکس و فیلم‌هایی که نشون میداد که وانت‌ها و کامیون‌های حامل چوب از این منطقه در حال عبور بودند، بعد پیگیری شد و فعالان محیط زیست پی بردن که این جنگل‌ها در حال تاراج هست. حالا مقام‌های محلی هم اظهار نظرهایی انجام دادن، اما روزنامه همدلی تأکید کرده که این اظهار نظرها منجر نشده به اینکه این روند تاراج جنگل‌های ارسباران متوقف بشه. روزنامه شرق هم در تیتر یک خودش گزارشی داره درباره باز همین موضوع منابع طبیعی که در ایران یا توسط افراد چوبجو یا توسط برخی نهادها و فرامین خاص مصادره میشه و در اختیار اشخاص و نهادهای خاص قرار میگیره. موضوعی روزنامه شرق رو پرداخته ماجرای فرودگاه قم هست که سال 90 طرحش افتتاح شد، بعدن منابع طبیعی قم اعلام کرد که 3000 هکتار از زمینهای ملی رو مجریان طرح فرودگاه قم تصاحب کردن، اختلافی پیش آمد، به دادگاه ارجاع شد. حالا روزنامه شرق نوشته بعد از اون که چندی پیش آقای ناصر مکارم شیرازی از مراجع مستقر در قم در دیدار با علی لاریجانی گفته که باید فرودگاه قم راه اندازی بشه، این روزنامه نوشته که منابع طبیعی هم از این ماجرا عقب نشینی کرده یا دست کم گفته شده که منابع طبیعی دیگه شکایتی نداره که این 3000 هکتار زمین هم در اختیار فرودگاه قم قرار بگیره. روزنامه جهان صنعت هم امروز گزارش مهم داره، زندگی برزخی در تیتر 1، و در این گزارش پرداخته به تناقض میان وعده‌های حسن روحانی و دولت او برای سال 98 و اون چیزی که در عمل در حال انجام دادن هست.
خیلی خیلی ممنون که امروز هم با ما همراه بودید. همکارانم در استودیوی خبر منتظر شما هستن. روز بسیار بسیار خوبی داشته باشید.